خب وجود نازنین امام حسن عسکری علیه السلام جزء امام‌های مظلوم حتی در بین ما شیعیان، که حتی اگر به یه بچه شیعه ای بچه مذهبی بگی آیه دو خط راجع به این آقا صحبت کن، همه یهان استوب میکنن، وای میستن. خب امامه که دومین امام جوان شهید ما هم هست، یعنی امام جواد علیه السلام در 25 سالگی به شهادت رسید، آقا امام حسن عسکری علیه السلام در سن 28 سالگی به شهادت میرسه. در واقع نذاشتن عمر زیادی حضرات بکنه. من یه چیزی بگم گوشه ذهن شریفتون باشه، و الا بحثش مال اینجور مجالس نیست، مال مباحث علمیه. که اینقدر بگم مرحوم علامه حسن زاده آملی رحمت الله علیه که انشالله همین امشب سر سفره آقا امام حسن عسکری مهمان باشن، میفرمود اگر میذاشتن اهل بیت عصمت و طهارت به مرگ طبیعی از دنیا برن، آقا شهید نمیشدن، تقدیر الهی چطور بود؟ آقا امیرمونه امامت کنه، به مرگ طبیعی بره، امام حسن امامت کنه. میفرمایند حداقل اینا 400 500 سال عمر میکردن. خب ما تو تاریخ هم داشتیم، حضرت سلمان علیه السلام 350 سال عمر کرد، یعنی زمانی که اسلام آورد شاید به جرات بگیم نزدیک 100 سال از امیرالمومنین بزرگتر بوده ایشون سنی ها از نظر سنی. یعنی اگر این بحث علمی که حضرات قائلن بود الان مثلا موقع حکومت آقا عبدالله الحسین یا امام سجاد بود، یعنی اینجوری بود. این که میگیم اصلا عمر نکردن، تازه ما به عمر 60 70 ساله امروزی خودمون نگاه کنیم عمر نکردن اینا. خب مظلومیت زیادی داشتن حضرت. امام هادی علیه السلام 5 فرزند دارن، وجود نازنین امام حسن عسکری و یه فرزندی هم دارن به نام حسین، لذا اینا رو حسنین میگفتن و قائلن که این حسین فرزند امام هادی برادر امام حسن تو همون سامرا دفنه، بعضیا به این قائلن. یه پسر دیگه ای داره آقا سید محمد که دیگه معروفه، کربلا رفتین زیارتش؟ وقتی رفتین سمت سامرا که میدونین عراقی ها به اندازه آقا قمر بنی هاشم از ایشون به قول معروف مطالبه میکنن و حضرت هم حاجت میده. یه پسر دیگه ای داره امام هادی برادر تنی امام حسن عسکری است، معروف جعفر کذاب، قائل به امامت خودش بود اگرچه اواخر عمر توبه میکنه و معروف جعفر تواب میشه. و یه دختری هم بیشتر نداشت امام هادی. خب چرا جعفر اینجوری میشه؟ چیز عجیبی هم نیست برادرها، در انبیای الهی هم همینجور بوده. ما یه قاعده ای داریم در اسلام به نام قاعده اولویت، این به درد ما هم میخوره، همون شایسته پروری که بعضا امروزه میگن. خب حضرت نوح علیه السلام سوار کشتی شده داره میخواد حرکت، میدونی کشتیشون هم روی کوه میسازن دیگه. خب همین محل از دست دادن ایمان مردم بود، نعوذ بالله میگفتن دیوانه است، پناه بر خدا. چرا میگفتن؟ خب اونو کنار ساحل میسازن نه بالای کوه. خب عذاب اومد، حتی کوره های در حال افروختن آب شروع کرد به جوشیدن. پسرش جز کفار به نام اون زمان بود، پسر حضرت نوح. وقتی حضرت نوح سوار کشتی شد نشانه های عذاب رو دید، به پسرش گفت پسر توبه کن بیا. دید داره از کوه بغلسی میره بالا، گفت من به کشتی تو نجات پیدا نمی کنم، اصلا نیاز ندارم، من همین کوه میرم بالا، به عذاب خدای تو هم گرفتار نمیشم. داشت استغفار میکرد، بالاخره مهر پدر فرزندی نایان. حالا آیه ای هست که بر پیغمبر نازل شده، خداوند باری تعالی به حضرت نو میفرماید یا نو لیس من اهلک، اون اصلا پسر تو نیست. نفی ولد میکنه خدا، ولش کن بذار به درک بذار بمیره. اولویت چی میگه؟ میگه شما از هر کسی تبعیت کنید تو کیش آینه همونید، تو کیش روایت هم داریم، فرمود رفیق هر کس در کیش رفیق خودشه. عذر میخوام مثالم بده، بچه یتی رفیق یتی پیدا میکنه، خود در کیش هم میشن. اگه رفیق پیدا کنیش اهل موسیقی باشه ممکنه تو کیش اون دری تو هم اهل موسیقی بشی. سیگاری ها دیدی؟ سالی 10 نفر رو سیگاری میکنن. ما نمیتونیم سالی 1 نفر رو مسجدی بکنیم. چرا؟ اونا میبرن تو کیش خودشون. فرمون لیس من اهلک. لذا سعد اموی میدونین از بنی امیه بود، از صحابی امام باقر علیه السلام، اومد وارد منزل امام باقر شد، یه صورت محزونی پیدا کرد. حضرت یه نگاهی کرد امام باقر، گفت سعد چرا تو اینقدر محزونی؟ گفت آقا خب خدا در قرآن فرموده بنی امیه شجره خبیثه هستن و شما هاشمی ها شجره به قول من طیبه هستید. با خودم فکر کردم این دنیا کنارت، همون دنیا ما کجا تو کجا. حضرت فرمود ببین تو منو دوست داری یا نه؟ گفت بله آقا. گفت از من تبعیت میکنی؟ گفت بله آقا. فرمود تو از بنی امیه نیستی، لذا فرمود از این به بعد به سعد اموی کسی نگه سعد اموی، بگه سعد الخیر. این از ماست، تو از مایی. محمد پسر ابوبکر ملعون خلیفه قاسم همین جور بود دیگه، همین جور بود. میرفت بالا سر مزار پدرش با لگت میزد، میگفت هر کسی که نام پدر روش باشه و اون پدر تو باشی جز ننگ هیچ نداره. گریه میکرد. امیرالمومنین فرمود محمد تو پسر ابوبکر نیستی، تو محمد ابن علی. لذا شما نگاه میکنید جایگاهش نزد امیرالمومنین از مالکش در بالاتر بود. جنگ صفین بیداد کرد، زیاد سن نداشت، 18 19 سالش بود، نیمه بیشتر از سپاه امیرالمومنین و خطبه های محمد ابن ابیبکر جذب کرد. آخرش هم در راه ولایت امیرالمومنین به شهادت رسید. لذا قرآن میگه آیه حضرت ابراهیم رو ببینید، سوره ابراهیم آیه 36، خدا میگه فرمان فمن تبعنی، از لسان حضرت ابراهیم میگه فانی فانه منی، اگه از من تبعیت کردید شما از من ابراهیمید. لذا تو زیارتنامه شریف حضرت علی اکبر امام صادق علیه السلام میگه، میگه سلام بر اون آقایی که از سرسلسله و سلاله ابراهیم خلیل الله. فاصله علی اکبر تا حضرت ابراهیم چقدره؟ فرمود چون تو مسیر ابراهیمی فرزندشی. پسر بلافصل نوح میشه لیس من اهلک، یعنی هیچ نسبتی نداری با نوح. بعد حضرت علی اکبر به فاصله چند صد سال پسر حضرت ابراهیم محسوب میشه. به این میگن مقام اولویت. لذا تعجبی نداره که حالا جعفر فرزند بلافصل، عموی امامه، پسر امامه، برادر امامه، میشه کذاب. برادر امام رضا زید و نار، اصلا لقبش جهنم، زید جهنمی بود که وقتی سلام کرد به امام رضا از یه نگاه کرد رد شد، گو علی ابن موسی جواب سلام واجبه. خب امام که تختی حسن یه نگاه کرد فرمود لا طاعت فی معصیت الله، جواب سلام تو عین گناهه. برادر تنیشو پسر بلافصل امام زاده بوده، گفت جواب سلام تو عین معصیته، از ساحت مقدس امامم که گناه صادر نمیشه. لذا فرمودن اینجوریه. لذا عزیزم این نکتهش خیلی مهمه. امام صادق، این روایت رو دل بدید، جایگاه خودتون رو ببینید. امام صادق روحی الله الفدا فرمود به خدا سوگند، ببین چی میگه حضرت، میگه این که من محب و شیعه امیر المومنینم، این برای من فضیلتش بیشتر از اینه که پسر علی ابن ابی طالب محسوب میشم. یعنی سیادتشو کار نداره این که پسر اهل بیته، میگه من شیعه علیم، شیعه علیم، یعنی اون تبعیته اون مهمه. لذا امام باقر علیه السلام فرمودن ما هر کجا که رسیدیم در مقام بندگی بوده، نه اینکه چون پسر امام بودیم، نه اینکه چون پیغمبر زاده بودیم، هر جا رسیدیم از همین سجاده و عبادت و تبعیت از پیغمبر بود. لذا شما در آیات قرآن میبینید روز قیامت یه عده کفار هستن دستاشون رو میگزن، میگن یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، ای کاش ما اتخاذ میکردیم مسیر پیغمبر رو. آیه آخر سوره نبأ خیلی خوبه، خیلی خوبه که بعضی جهنمیان نگاه میکنن میگن یا لیتنی کنت تراب، ای کاش ما خاک بودیم. امام صادق فرمود این تراب میدونین چیه؟ گفت این تراب منظور این خاک نیست. یه وقتی جایگاه امیرالمؤمنین و شیعیانشون رو میبینن میگن یا لیتنی کنت تراب، ای کاش ما از ابو تراب بودیم. این مقام امیرالمؤمنین و شیعیانه. لذا فرمودن هر چی از تو مسیر اهل بیت و محبت و بندگی کردن تبعیت از امام معصومه. خب امام حسن عسکری علیه السلام کوتاه‌ترین عمر امامت رو هم داشتن، کلن 6 سال امام بودن. ببینین امام جواد 8 سالگی به امامت میرسه، 25 سالگی به شهادت میرسه، 17 سال امام بوده. اما این وجود نازنین امام حسن عسکری 22 سالگی به امامت میرسه، 28 سالگی هم به شهادت میرسه. اما مأموریت بزرگی بر دوش این امام مظلوم ما بوده که حالا بحث امشب ما هم هستش انشالله. فرمودن یکی از نقش‌های وجود مبارک امام حسن عسکری علیه السلام این بود که زمین سازی کنه برای آخرین ذخیره الهی. حضرت تمام عمرش رو میدونین در حبس خانگی بوده. امام هادی نصف عمرش اومد توی سامرا پادگان بود دیگه، اما امام حسن عسکری همه عمرش رو. حالا این آقا باید توی حبس خانگی عالمی رو هدایت بکنه که زمین سازی ظهور بقیت الله لازم باشه. خیلی کار دوش. اونم چی؟ تو مدت زمان 6 سال قبلش که امام است. و یه قاعده کلی، یه وقت شما فکر نکنید اگه 14 معصوم کنار هم بودن فقط باید یک امام تو جامعه باشه. مثلا اگه امیرالمومنین زنده بود بقیه امام ها بودن، امام فقط علی ابن ابی طالبه. لذا تکالیف بر دوش امام هادی بود. بعد رسید چرا این وظیفه؟ چون ولیان و حافظه است، بابای آقای ما شده و باید به غیر از اون یه کار دیگه مردم رو هم آماده میکرد. لذا حضرت یکی از کارهایی که میکرد این بود، مردم به سختی میومدن دیدار امام حسن عسکری، حضرت از پشت پرده با مردم تکلم میکرد، جواباشون رو میداد، مردم عادت کنن امام هست نمیتونن ببینن، امام رو نمیشه دید. البته این زمان هم من بگم آبا را دارا تو پرانتز، همه امام ها اینجوری بودا، ما اوزامون زیاد فرقی نمی کنه با زمان ظهور امام ها. شما فرض کنین تو خراسان یا یه جایی تو ایران تو اهواز، حالا از اون قدیما یه افرادی بودن میدونستن امام معصومی هست، اسمش یه امام صادق، کجاست؟ مدینه. پسر پیغمبره، این احکام رو هم آورده، خود چشم دست در تمام عمرش امام رو نمیتونست ببینه، فقط خمس و زکاتش رو به وکلای حضرت میرسوندن. بعضی ها بودن میتونستن ببینن. ما فکر میکنیم چون امام زمان نیست ما نمیتونیم امام رو ببینیم، اون زمان هم همین بوده. خیلی ها نمیدیدن، خیلی ها نمیدیدن. و این نکته مهمیه. حضرت چیکار میکرد؟ با مردم از پشت پرده صحبت میکرد، مردم آماده یه غیبت طولانی بشن. و یکی از کارهای مهم دیگه حضرت این بود که حتی امام زمان بچه 4 ساله خودش رو آماده یک مأموریت الهی بکنه. 4 سال و تو بعضی نقلا 5 سال بود دیگه امام حسن عسکری از دنیا رفتن. خب میدونی الان حضرت تقریبا 5 برابر مجموع عمر اهل بیت عمر کرده، خیلی مأموریت سنگینیه. لذا یکی از صحابی حضرت به نام عثمان ابن سعید که جزء نواب اربعه هم هست، یک روزی شیعیان رو جمع کرد، وارد منزل امام حسن عسکری علیه السلام شد، با حضرت اول پرسی کرد، حضرت نگاهی کرد به عثمان ابن سعید، گفت عثمان تو برای احوال پرسی ما نیومدی؟ گفت بله آقا. گفت این دوستاتم آوردی که ببینی بعد از من حجت خدا روی زمین کیه؟ گفت بله آقا همینه، ما به این نیت اومدیم. بعد عثمان ابن سعید ببینید جزء نواب اربعه است تو غیبت صغرا، جزء کسایی که با امام زمان در ارتباطه، تا اون لحظه امام رو ندیده. میگه دیدم یا حضرت بلند شدن وارد درگاه شدن، در اندرونی شدن، دیدم یک بچه ای رو با خودش آورد، تعبیرشون اینه، میان کنه قرص قمر، تعبیر روایت اینه. چقدر اینا قشنگن. و بعد حضرت جمله ای فرمود، فرمود یا عثمان هازا امامکم، این آقای شماست، من بعدی و خلیفتی علیکم، خلیفه بعد از من بر شماست، فرمود تتفرق و من بعدی، بعد از این آقا دیگه متفرق نشید. یه وقت حواستون باشه کسی داعیه امامت نداشته باشه. یا احمد ابن اسحاق قومی همینجور نماینده امام حسن عسکری بود. دو تا مسجد به دستور امام معصوم ساخته شد، یکی مسجد جمکرانه، نه به این وسعتشو، همون شبستان اصلی و وضوخونه‌ای که سمت راست حرم جمکرانه. دیگه شبستان بعدی این حالا دیگه اضافه کردن، ولی حتی نقشه این مسجد فاصله تا وضوخونه رو هم خود امام زمان دادن. یکی هم همین مسجد امام حسن عسکری در قومه، دقیقا روبروی حرم عمه سادات سیده معظمه فاطمه معصومه سلام الله علیها است، که الان مسجد رو زیباش کردن، خدا رحمت کنه مرحوم آقای صافی خیلی تلاش کرد برای احیای این، یعنی زنده کردن این مسجد، به دستور مستقیم امام حسن عسکری ساخت، که احمد ابن اسحاق که در آخرین سفرش که میره زیارت آقا که وجوهات رو ببره به امام حسن عسکری بده، حضرت فرمود دیگه رنگ قوم رو نمیبینی، سر پل ذهاب هم دفنه، اونجا که اومد مریض شد از دنیا رفت. میگه در آخرین دیدارش همراهاش میگفتن، گفت که به آقا گفت آقا میشه خلیفه بعد از خودت رو به ما هم نشون بدی؟ اینا امینه ها بودن و اجازه دیدن نداشتن، ببین چه مأموریتی داره با یه امامی که کسی حق دیدن، حتی حرام بوده اسمش رو بیارن، حرام بوده اسم امام زمان رو حرام کرده بود به زبون بیارن تا این حد. حالا علت داره جلوتر عرض میکنم. وقتی میگه این بچه رو آورد، ایشون هم تعبیر به قرص قمر میکنن، میفرماین که حضرت این بچه رو گذاشت روی پاش، یه نگاه که گو احمد ابن اسحاق این پسرم چون خز نبیست، یعنی عمر طولانی داره و مأموریتی چون خضر نبی، خب خضر نبی الان جزء عوامل حضرت محسوب میشن، کارش دستگیری از عرفاست. چرا اینقدر عمل کرده حضرت عجیب بود؟ به خاطر خفقان اون زمان بود. ببینید حصر خانگی میگیم، یه وقت فکر نگوین اونجا خیلی گل و بلبل بود، نه اینجوری نبود، هر چند ماه به دستور حکومت زنهای قابله ای رو میفرستادن، زنهای اهل حرم امام حسن عسکری رو معاینه کنن که این بچه اگر به دنیا بیاد بکشنش. لذا آثار بارداری رو نرگس خاتون نداشت، خرق عادت شد. خب ما ها مرد شاید متوجه نشیم، خانوما یه خانوم بارداری رو از دورم ببینن از راه رفتنش میفهمن. لذا حکیم خاتون عمه امام حسن عسکری هم که سلام علیکم در منزل حضرت بود، اون شبی که امام زمان خواست به دنیا بیاد، امام حسن عسکری فرمودن که عمه جان امشب بمان، اون مولودی که وعدش رو هم بیاد آدم به دنیا میاد. حکیم خاتون هم متوجه نشده بود به اذن الهی که میمونه حالا بچه به دنیا میاد، و در هر اتاقی و در هر منزلی سرباز گذاشته بودن اینا. تو این خفقان باید امتش رو هدایت میکرد. لذا وقتی که بچه به دنیا اومد، نرگس خاتون صحبت شروع کرد، صحبت کردن با امام حسن عسکری. حضرت مصائب بعد از شهادت خودش رو برای نرگس خاتون بیان کرد، گفت زیاد طول نمیکشه، این بچه چند سال بزرگ میشه، این ذخیره الهی، گفت منم چند سال دیگه، همه رو توضیح داد. وقتی مصائب رو شنید نرگس خاتون، یه خواهش بیشتر نکرد، از امام حسن عسکری خواهش کرد، گفت آقا من تحمل این سختی ها رو ندارم، دعا کن من قبل از تو از دنیا برم. لذا دعاش برآورده شد. نرگس خاتون قبل از امام حسن، یعنی اون روزی که امام حسن عسکری شهادت رسید، کلن دیگه نه مادری بالا سر این بچه بود نه پدری. مظلومیت امام زمان رو ببینید. یکی دیگه از نقش‌های امام حسن عسکری حراست از اعتقادات شیعه بود. این خیلی مهم بود. 250 سال از تشیع مسلمین گذشته، قریب به 250. خب میدونی بعضی ها میگن شیعه بعد از امام صادق پیدا شد، بعضی ها میگن بعد از قتل عثمان، بعضی ها میگن فلان، اینا همش وصل پینست که به ما میشه. شیعه از زمان خود پیغمبر بود. به کرار منابع اهل تسنن و شیعه داریم که پیغمبر علی ابن ابی طالب روی الفدا رو نشون میداد و بعد به حضرت میفرمودن یا علی انت و شیعته هم الفائزون، شما رستگاران عالمید. به پیروان حضرت خودش فرمود شیعه. لذا آیه 7 سوره بینه خداوند متعال می‌فرماید ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. یه عده هستن، ایمان دارن، عمل سالم دارن، صالح دارن، اینا خیر البریه، اینا بهترین افراد عالمن. آیه نازل شد. اون زمان دوربر امیرالمومنین 17 نفر مثل پروانه دور شمع میچرخیدن. خب زو شهادتین بود، عمار یاسر بود، اویس قرن بود، ابازر بود، مالک اشتر بود، اینا این پروانه میچرخیدن. وقتی آیه نازل شد اولئک هم خیر البریه، پیغمبر تو مسجد نشسته بودن، امیرالمومنین و این عزیزا وارد که شدن، حضرت نگاهی کردن، فرمودن، اشاره کردن با انگوش سبابه، فرمودن اولئک، این جماعتی که میاد، هم خیر البریه، مصداق هم خیر البریه ایناست. لذا به صحابی امیرالمومنین زمان خود پیغمبر میگفتن شیعه. و این شیعگی خیلی مهمه برادرها. من یه روایت بخونم، یه کتاب معرفی کنم، یه وقتی بذارید داداشو. کتابی است به نام صفات الشیعه، قطری هم نداره، مال شیخ صدوق علیه الرحمه است. اینو بخونید، خیلی خلاصه است، همه که ترجمه هم شده، قطر زیادی نداره، ولی فاصله خودمون منو با شیعه ببینین. که امام رضا فرمود شیعه علی ابن ابی طالب، امام حسن و امام حسین. اینو ما ببینیم. لذا خیلی از ما محبیم، تابعیم. زمان امام حسن عسکری یه شخصی رو گرفتن تو بازار، دزدی کرده بود، اومدن زدنش ببرن دارالاماره، گفت آقا من شیعه امام حسنم. این گزمه، حالا اون فرد حکومتی خودش شیعه بود، یه نگاه کرد گفت به حرمت اسمی که آوردی دارالاماره نمیبرمت، میبرمت پیش خدا. شاید هم میخواست مفتضحش کنه، بردش پیش امام حسن عسکری، گفت آقا یه همچی حرفی میزنه؟ حسن یه نگاهی کردن، فرمود والله قسم دروغ میگه، شیعه ما دزدی. این محب ماست، محب ماست. البته محبم به آقا جون کم نیست، ولی شیعه با محب فرق میکنه. و ما میایم تو این هیئت ها نور اهل بیت بگیریم، محبت اهل بیت تو سینه هامون زیاد بشه. این محبت سرانجام انسان رو به تشیع وادار میکنه. چرا میگن گریه بر اهل بیت مخصوصا ابا عبدالله عاقبت به خیری میاره؟ چون کسی که گریه میکنه نهانخانه قلبش محبت اون صاحب عشق میشینه. نتیجه محبت تبعیت، کسی هم که تابه بشه شیعه میشه. محبت، محبت خیلی خوبه آقا. تو این دستگاه اهل بیت از خدا محبت بخواید. ما همه چی میخواییم الا این چیزا. حالا شما رو عرض نمی کنم، خودمونو میگم، ما ادای اینا رو هم نمیتونیم در بیاریم. خدا رحمت کنه آقا میرزا آیت الله میرزا جواد آقا تبریزی، اوائل طلبگی ما بود، به رحمت خدا رفت. من ایشونو خیلی دوست داشتم، خیلی دوست داشتم. می فرمود من اومدم قم از تبریز که به امام حسین برسم، ما رو کردن مرجع تقلید. خیلی دیوانه وار اهل بیتو دوست داشت. عکساش هست، ایام فاطمیه می شد پا برهنه پیرمرد رو آسفالت های داغ قم پا می زاش گریه می کنه، این بچه هایی که مادر از دست دادن. ایشون می فرمود خیابون سلسبیل تبریز به پهنای امروزی هم نبود، یه خیابون باریکه بود. ما جوان بودیم می رفتیم، یا میگو با تو ماشینی نشسته بودیم با چند تا از این شاگردا و دوستا، یا من از دور دیدیم یا آقایی داره میاد سرعت میگو زیادی هم نداشتیم، میگو دیدم چند قدمی راه میره این دستشو به این پنجه سینهش میکشه، بعد میشینه باز بلند میشه از دیوار میگیره، میگو گفتم آقا بزن کنار این بنده خدا مریضه کمکش کنیم. و هم ماشین پیاده شدم رفتم دیدم مرحوم رسول ترکه. میگو بهش گفتم آقا رسول حالت بده؟ گفت نه آقا چطور؟ گفت پس چرا اینجوری؟ میگو نگاه کردم دیدم تمام پیراهنش جلوی پیراهنش خیس شده، صورت عشق آویزو از این محاسنش عشق میزه. گفتم بهش گفتم تو چرا اینجوری، چرا این میشه؟ گفت دارم میرم مجلس معشوقم. هنوز به روزه نرسیده تو را گریه میکرده. این رسول رسول سلام صلوات خط بفر
سلام خوبی ارادت من خوش اومدید.
موهب اینا تو مسیر عاشقیش گریه میکرد. پابر من تهرون که بودم قدیمیایی که آقا رسول رو دیده بودن تقریبا میگفتن مریض می آوردن جلوی در هیئت، اشکای رسول و تبرک برای شفای مریض می زدن. بعد اون تهرونی ها دم بازار بود و زمان میگفتن به آخرها هم بهش میگفتن رسول دیوانه. گفتم آقا چرا به ایشون میگفتن دیوانه؟ گفت نه رو جسارت نبود، میگفت این دیوانه اهل بیت شده بود دیگه. میگفت کافی بود بیاد تو حسینیه یه پسر بچه دختر بچه ببینه اسمش حسین یا زینب باشه، میگو خم میشد پای اینا رو میبوسید. این محبت خیلی اثر داره، نتیجه هیئت ها همینه دیگه، همینه. اینا تو مسیر هم که میادن عاشقی میکنن. بعد بهتره میگه آقا چرا نیومدی امشب به هیئت؟ گفت یه ذره آقا جاقا امشب به هم ریختم. بابا ولکو یه حرف رو، به خدا خیلی زود دیر میشه. یه شخصی رو آوردن خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت نگاش کردن دیدن میتی بود، آورده بودن خوابونده بودن، از یه قبیله بزرگی تو مدینه بودن. نه آقا میای براش نماز بخونی؟ یه نگاه کرد گفت ببریدش ببریدش. خب ایشون اهل فسق و فجور بود، گفت ببریدش خودتون بخون، خودتون یه جا دفنش کنید. خب اینا خیلی سرفکنده شدن، مردم میدیدن. خب میفهمه امام حکیم کار بی حکمت نمی کنه. از منزل آقا که اومدن یه شیعه خوبی بین اون قبیله بود، اومد به امام عرض کرد یا نه رسول الله یه جمله بگم. گفت بگو. گفت آقا این برادر ما، برادر که ما منظور هم قوم هم عشیره ایشون، گفت برادر ما ظلم به نفس زیاد کرد، گناه زیاد کرد، هر خطایی بگی کرد ما میدونیم، اما آقا یه حسنی داشت، یه ویژگی داشت تو همه بدیاش. حضرت فرمود چی بود؟ گفت هر وقت یاد مصائب شما اهل بیت میافتاد گریه میکرد. حضرت رفتن پا برهنه رفتن تشی، غسلش داد، کفنش کرد، برد تو منزل آخرتی گذاشت، نمازش رو خوند، سنگ لحدش رو گذاشت، خاکش رو ریخت. محبت جوری ها، این همون یه قطره اشکیه که تو نهان خانه قلب. ولی خب محبت رو باید یه جوری هدایت کنی تا به شیعگی برسه عزیز دلم. نقش دیگه امام حسن عسکری علیه السلام فرمودن برخود با جریانات انحرافی بود. خب حضرت بین جامعه که نبود، کلن هم 6 سال امامت داشت، همه عمرش هم در حصر خانگی بود، لذا تنها امامی بود که نتونست بره طواف خونه خدا. این نتونست به عنوان این که به ظاهر حالا اگر تیول عرض کرده اون کار نداریم، جایی هم نقل نشده حضرت تیول عرض کرده، این که مردم ببینن موسم حج میاد بره نتونست. آقا خیلی خفقان بودا، روایت داریم منزل همین جایی که حرمه، خب منزل امام هادی بود دیگه، اونجا قبری رو کرده بود حکومت، هر روز یه ماموری داشت می اومد دست امام هادی رو می گرفت می آورد جلوی همین قبر که وسط حالا به اصطلاح ما حال پذیرایی خونه کنده شده، می گفت یه روزی تو رو اینجا دفنت می کنیم. ببینید چه مظلومیتی. بعد امام باید چیکار میگد؟ باید فتوا میداد، احکامی رو میگفت مسلمان. بعد میدید تو اون خفقانی که مردم دستشون به امام هادی نمیرسید، به امام حسن عسکری نمیرسید، افرادی به عنوان صوفیه اومدن ادعای حتی پیغمبری کردن و حضرت باید با اینا مقابله میکرد تا این رهزان ها شیعیان حضرت رو نقافن نرن. واقفی ها و هفت امامی ها همین جور بودن. لذا امام بار سنگینی رو به دوش کشید تا این ولایت و این محبت به من و شماها برسه. این نقش های امام حسن عسکری علیه السلام بود. حالا قلات و اینا هم که جای خودش. چهارمین نقشم بگم و خیلی کوتاه عرضم تمام، بحث کادرسازی. اون شبکه وکلایی که امام صادق رو اندازی کرد رو حضرت رو اندازی کرد. رضا علی ابن مهزیار در خوزستان، احمد ابن اسحاق قومی، همینجور ابن عبدو در نیشابور. کارشون این بود که بحث وجوهات و بحث احکام شرعی اعتقادات شیعیان رو درست کنن. چرا؟ تا اینکه امام زمان بیاد. برادرها یه نکته بگم، امام زمان هست، ما میبینیم نمیشناسیمش و وعده الهیه. شب عاشورا، این نکته رو دقت کنین، شب عاشورا ابا عبدالله فرمود که خون ما، خون من ابا عبدالله و شما صحابی. تو خیمگاه یکی از خطبه‌هایی که من، یه بخشش اینه، فرمود لا یسکن الدمی، خون من از جریان نمیفته حتی یبعث الله المهدی، تا اینکه مهدی ظهور بکنه. و جالبه هیچ کی از صحابی نگو آقا مهدی کیه، همه میشناختن. من یه چیزی نمیخوام روزه بکنم و یه اشاره کنم، شما برید مقتل لحوف سید ابن طاووس، اون قسمتی که ابا عبدالله سر از گودی در میاره رو ببینید، اونجا صحبت از امام زمانه. خدا ملائکه رو عصر عاشورای 61 هجری آروم میکنه با نشان دادن نماز قیام و قعود امام زمان بالا تل زینبیه. ببین آدرس سید ابن طاووس، کتاب شریف لحوف، و انشالله ای آقا میاد. امام حسن عسکری ولی ین و حافظا بود، خیلی زحمت کشید، خون دلها خورد تا این آقا انشالله بیاد و برای ما آقایی کنه. من دو تا سه تا دعا کتون کنم. حاج مهدی آقا بود، خیلی وقت ما هم ندیده بودیم ایشون، کیف کردیم. ایشالا میاد نوکری میکنه. خدایا به آبروی امام حسن عسکری قسمت میدیم، باران رحمتت رو بر ما ارزانی بدار. کم ارادت و بی ارادت نسبت به این خاندان در نسل ما قرار نده. قدم های این جنب کربلا برسان. شفاعت حضرت امام حسن عسکری در قیامت شامل حال ما بفرما. به نبی والا صلوات.